بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله الاطیبین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث واقع میشه در قاعده سلطنت. به این قاعده، قاعده الناس مسلطون علی اموالهم هم گفته میشد قاعده تسلط المالک یا سلطان المالک و همچنین قاعده سلطنت گفته میشد. روشن است که سلطنت به معنای همون قدرت و اختیار هست و اختیاری که ناشی از ملکیت مراده، نه قبل از ملکیت. مثلا هنوز کسی چیز را مالک نشده، میتونه مالک بشه، حیازت بکند مالک بشه. مگر شک در این که اینجا حیازت محقق شد نشد نمیتونیم بگیم. بله، الناس مسلطون علی اموالهم، چون این قبل از ملکیته. قاعده سلطنت بعد از ملکیت را درست میکنه. یا مثلا شفی در اخصب شفعه، دو نفر شریک هستن در یه ملکی و احد الشریکین میخواد اون سهم خودش را بفروشه به ثالث، شریک دیگر، شفیع دیگر حق اخصب شفعه دارد. اخصب شفعه یه نوع سلطنت دیگه، ولی این داخل قاعده نیست. این دلیل خاص داره، چون این آقا هنوز مالک نشده. قاعده سلطنت بعد از ملکیت مطرحه. خب، برای اینکه روشن‌تر بشه این قاعده سلطنت چه ثمره‌ای داره، از تطبیقاتش شروع می‌کنیم. در فقه تطبیقاتی این قاعده پیدا کرده، اونها را عرض میکنیم تا روشن بشه که این قاعده قابل استفاده است. یعنی بحث ما بحث با ثمره است اگر به این نتیجه برسیم که قاعده سلطنت صحیح، تام، درسته، در فقه ثمراتی داره. حالا اون تطبیقات را بر اساس اونچی که فقها فرمودن عرض میکنیم. مرحوم صاحب شرایع در کتاب مزارعه فرمودن اگر عقد مزارعه باشد بین دو نفر، مدت اون عقد مزارعه به سر آمده، اما هنوز اون زرع در اون زمین هست، فرض فرمایید که یک ساله بوده، یک سال تمام شده اما هنوز زرع هست، اگر این آقای صاحب زمین مهلت بده، دوباره از این زمین میتونه این آقا تتمه اون زرعش را برداشت بکنه. یا هنوز هستن اون زرع اولش هم به عمل نیومده، احتمالش هست دیگه، ممکنه اینا مدت را پیشبینی کردن ولی پیشبینیشون درست از آب در نیامد، یا اینکه برداشت اول را کرده ولی برداشت دومش مهیاست. خب اینجا چطوریه؟ ایشون فرموده که کان المالک ازالته، مالک زمین میتونه بگه این زر را بردار آقا، ازاله بکند، از بین ببره، بگه زمین من دیگه یک ساله اجاره شما بود نه بیشتر، مزارعه ما مثلا مدتش این مقدار بود. علل اشبه صاحب شرایع فرموده. مرحوم صاحب جواهر در ذیل فرمایش مصنف فرموده ان الحکمه یکون کذالک، همین که صاحب شرایع فرموده همین طوریه، لموافقته به اصول المذهب و قواعده التي منها قاعده تسلط الناس على اموالها. ایشون فرموده فرمایش محقق صحیحه، و این مفتنی بر همون قواعد مذهب هست. از جمله اون قواعد همون قاعده تسلط الناس علی اموالهم هست. اینجا استدلال کرد. اشبه یعنی علی الاقوا، یعنی اشبه به قواعد مذهب دیگه. باز مرحوم شهید ثانی در بحث منجزات مریض، مریض وقتی که اون مرض موتش هست آیا میتونه تصرف بکنه، تصرفش تا چه حدی محافظه هست، اختلافیه. ایشون فرموده که این که حالا گفتن مریض اون مرض موت تصرفاتش محدود میشود، این در اون مرض مخوف هست، اما در مرض غیر مخوف نه، تصرفاتش در جای خودش هست. و یبقا حکم التصرف فی غیر المخوف من الامراض باقیا علی الاصل و الاستصحاب متمسکن به عموم الناس مسلطون علی اموالهم. ایشون هم تمسک کرده که این آقا میتونه تصرفات انجام میده در مرضهای غیر مخوف. مورد سوم، مرحوم اصفهانی ظاهرا همین صاحب نهایت درایه هست، نه سید ابوالحسن اصفهانی. بله بله، از حاشیه مکاسب نقل کردیم، بله از همون مرحوم محمد حسین اصفهانی هست. ایشون فرموده که میتونه شخص زمانش اسقاط کند. پس اون یه جاهایی اصل اون معامله مقتضی زمانه. فرمایید در آریه ذهب و فضه، در آریه چیزای دیگر زمان نیست، ولی در آریه ذهب و فضه فرمودن که زمان هست. فرمودن میتونه بگه نه. یا حالا باید مراجعه کردیشون کجا اینا فرموده. حالا ایشون فرموده که میشه اسقاط کرد، در زمان را مالک میتونه اسقاط کنه. مثلا فرض فرمایید که خب عامل در مضاربه ضامن نیست، ولی اگر افراط و تفریط بکند ضامنه دیگه. فرموده میتونه بگه نه ضامن نیستی. حالا موارد و تطبیقاتش را باید مراجعه بفرمایید. و عرض میکنم که ایشون فرموده یکی از اصلاح اختیاراتی که مالک داره اینه که زمان را ساقط کنند. و فرموده که دلیل این مطلب قاعده سلطنه، چون تسلیط بر مال، من شما را مسلط کنم بر مال به حیث لا یکون علیه عوض، که عوضم نداشته باشد، و خسارم نحو من التسلیط، این یه نوع سلطنت من بر مال خودمه. وقتی من سلطان بر مال خودم دارم، باید این حق را هم داشته باشم که شما را بتونم مسلط کنم به طوری که خسارت بر شما به عهده شما نیاد. باز مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف تمسک کرده به جواز اقراض جواری، فرموده که جاریه را میشه قرض داد، البته جاریه‌ای که استبرا شده، یا مقاربتی نبوده یا مقاربت بوده استبرا کرده، به طوری که دیگه معلوم هست که این حمل ندارد. خب گفته اینا میتوند بفروشد، میتونه قرض بدهد. و ایشون تمسک کرده به همین الناس مسلطون علی امواله. باز مرحوم محقق حلی صاحب شرایع، ایشون فرموده که اگر یک کسی عین مغصوبه ای را از کسی خرید، بعد اون مغصوب منه آمد و مالش را از این مشتری گرفت، گفت بابا این مال مال منه، بی خود به شما فروخته، فرموده این آقای مشتری میتونه بره پولش از غاصب بگیرد. و استدلال کرده به الناس مسلطون على امواله، لان البيع حين باطل فيبقى الثمن على ملك المشتري فیکون له انتظاره، میتونه بره از اون آقای غاصب انتظا بکنه بگیرد. لقوله علیه السلام، فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، الناس طبق روایت دیگه، طبق روایت الناس مسلطون علی امواله. مورد پنجم، فرموده مرحوم علامه حلی، فرموده یه شروطی در معامله باشد، اون شروط میگیم باطله. مثلا فرض کنید که یه چیزی را میفروشه، میگه به شرط این که شما اینا به دیگری نفروشی، گفته این شرط باطله. چرا؟ چون الناس مسلطون علی امواله، این شرط شما مخالف حکم خداست، حکم خدا این است که الناس مسلطون علی امواله. شیخ
در مفاصل هم داره دیگه،
شیخ هم
معارض با اصل
مقتضای عقده، یا این که مخالف حکم شرعه. یعنی عبارت علامه را اینجا ما آوردیم، مثل ان یشتری جاریتم به شرط ان لا خسارت علیه، و معناه انه متا خسر فیها فضمانه علی البایه. حالا ما اینو کار نداریم. و کذا لو شرط علیه ان لا یبیعها، شرط کند که این جاریه به تو میفروشن ولی به کسی دیگه نفروشی ها، علی اشکال او لا یعتقها، اتقش نکند علی اشکال، ولی خودش هم یه اشکالی داره در این مسئله. او لا یتعها، این جاریه را به تو میفروشن ولی وطیش نکنی. فإن هذه الشروط باطلة لمنافاتها لمقتضى العقد، عقد بی این است که ملکیت به او منتقل بشد، حالا که شما با این بیان ها میخواهید ملکیت منتقل نشد. فإن مقتضاه ملک المشتری و النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال الناس مسلطون علی امواله.
شرط خودم بفروشی هیچ مانعی نداره،
اگه خواستی بفروشی به من بفروشی. این شاید یک نوع تهدیده، اصلش از بین نمیبره، ولی اونجایی که بگه نه اصلا حق فروش نداشته باشی، نفرمودید فرموده اینها اشکال داره. چرا؟ به خاطر این که پیامبر اکرم فرمودن ناس مسلطونه علی امواله. باز علامه استدلال کرده به همین حدیث، به همین قاعده، گفته که هر شخصی در ملک خودش انواع تصرفات را میتوند انجام بدهد، حالا دیگری ضرر میبینه یا ضرر نمیبینه، اون باعث نمیشد که این آقا حقش از بین برد. مثل ان یبنی ملکه و حمامن بین دور، بین خانه ها آمده حمام را انداخته، حمام عمومی. بابا این آخه آب نم میکشه این خانه های اطراف فلان، گفت ضرر میبینن، گفته که نه این حق داره اینا خانه شا اونجا حمام قرار بده. و ان یفتح خبازن بین الاتارین، بین مغازه های اتاری بیاد خبازی مثلا نانوایی باز کنه. خب دیگه این دود و اینهایی که از اونجا پا میشد دیگه اون باعث میشد که مغازه های عطاری نتونن کارشون رو درست انجام بدن دیگه. حالا اذن فرمایید، لقوله علیه السلام الناس مسلطون علی امواله، شما استناد کرده به این حدیث که الناس مسلطون علی امواله. اون بحث را انشاءالله در ذیل انجام خواهیم داد که در تعارض بین لازرر با این قاعده چه خواهیم کرد.
لازرر خود دو طرفی هم هست،
منم
میگم آقا لازر نباید به من ضرر وارد بشه، مغازه خودم بخوام انجامش دادم این ضرر به وارد میشه.
حالا عرض میکنیم اون بحث یه بحث مستقلی انجام دادن، بله اون انشالله میاییم اونجا ببینیم که اونجا
نوبت تعارض این با اون نرسه. خود لازر دو طرفه، اگه من استفاده نکنم از این هم معامله ضرر من میشه که صاحب خونم، اگه استفاده کنم در اون یکم
اون وقت بعد لازرر ها با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنه به اباحه مثلا، بعد یا به همون الناس مسلطون علی امواله. باز مرحوم صاحب جواهر استدلال کرده مورد هشتم طبق این تنظیمی که عرض می‌کردیم، گفته که آیا احتکار حرامه یا جایزه؟ فرموده که جایزه، مکروهه. فرموده که مکروهه، حرام نیست. چرا؟ تمسک کرده به همین قاعده اتلت الناس علی امواله.
این هم هست که آقا طرف مالش اوقات گرون بفروشه، چرا این بازرگان اینو نظارت میکنه؟ میگه مال خود
همه که اون دو مطلبه، یه مطلب احتکاره، یه مطلب تسعیره. تسعیر را معمولا علما قبول ندارن، یعنی تسعیر اصلا جایز نیست. یعنی احتکار اونا که حرام میدونن، باز تسعیر را ظاهرا کسی جایز نمیدونه. یعنی قیمت گذاری، حق قیمت گذاری نداره، تسعیر منع شده، اون دلیل مستقل داره. علاوه بر اون یه ادله است که احتکار آیا حرامه یا حرام نیست. ایشون فرموده که احتکار هم جایزه، ولی اشکال نداره به خاطر همین قاعده الناس مسلطون علی امواله. ولی اون تسعیر یه بحث دیگه است، در اونجا هم میشه تمسک کرد به همین قاعده که الناس مسلطون علی امواله. در اصل فرموده باز مرحوم صاحب جواهر فرموده که آیا کسی میتوند در سایه دیوار کسی بشیند اونجا، مثلا استفاده کنه از سایه دیوار کسی؟ اونم میگه با من راضی نیست اینجا بشینی، اون کسی دیدی اینجا چرا نشستی؟ اونم میگه خب نه، این ملک شما که نیست، در از همه اینجا نشسته،
سایه عدم نوره.
مرحوم صاحب جواهر فرموده که الا ان الانصاف کون المتیقن منها حال عدم تصریح بالمعنى. این که جایزه وقتی است که صاحبش بگم چیزی نگفته باشه، اما اگه گفته من راضی نیستم آقا اینجا نشین، تصریح به معنی کرده، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم استفاده بکنه. لأن الناس مسلطونتی آقا الانواله، مشترکات حکم خاصی داره، همه میتونه استفاده کنه، هیچ کسی نمیتونه منع کنه. از جمله مشترکات مساجد هست، مثلا طرق هست، انهار کبیره هست، نهرهای بزرگ، خب اینا مشترکات هست. فرمودید نه، بحث در مشترکات نیست، در جایی که جزو مشترکات نباشه و صاحب نداره، جزو فرض فرمایید که زمین بایریه افتاده اونم،
زمین
های بایر میشه دیگه، بله بایر میشه، بله. اونجاها کسی استفاده کنه، مثلا یه درختی داره، یه کسی میره کسی در سایه اون درخت مینشینه. مورد دهم این که شرکا در مال مشا میتونن تقاضای قسمت بکنن، یاد بیا مار را ما افراز بکنیم، الان مشا نمیتونیم، مثلا من میخوام بفروشم، اینطوری خریدار کم داره، این حق را داره. باز بر این استدلال شده به ان الناس مسلطون علی اموالهم، این را هم از جواهر الکلام باز نقل کردی. خب مورد یازدهم قبول ولایت با ضرر مالی در چه مواردی اشکال داره، در چه موارد اشکال نداره؟ فرض کن اگر موجب ضرر بر دیگران باشد، آیا این جایزه، جایز نیست؟ اصل قبول ولایت حکمش چی هست؟ موجب ضرر بر دیگران باشه حکمش چی هست؟ توجه فرمودید؟ و ضرر بر خودش، ضرر بر دیگران، اگر من قبول نکنم بر خودم یه ضرری وارد میکنه اون ظالم، یا بر اموال من یه ضرر وارد میکنه. ایشون فرموده که میتوند قبول نکند، اون ضرر را تحمل بکند، اون ضرر مالی را تحمل کند. چرا؟ به خاطر اینکه الناس مسلطون علی امواله. یعنی اونجا اون فروع مختلفی که داره در مسئله قبول ولایت از جائر، یکی از فروعاتش این است که اگر قبول نکند ظالم تهدیدش کرده، اموال شما را به آتش میکشد اگر قبول نکنی. و ایشون فرموده که اینجا قبول اشکال نداره، ولی میتونه هم قبول نکنه، اون ضرر را متحمل بشه. عبارت شیخ انصاری اینه: این قبول الولایه مع الضرر المالی الذي لا يضر بالحال رخصت الله عظیمه. این که گفتیم که اگر قبول نکنه ضرر مالی داره، جایزه این رخصته، عزیمت نیست حتما باید واجب علی شما برای دفع ضرر از خودتون باید قبول کنید، نه این رخصته، میتونه قبول نکنه. فیجوز تحمل الضرر المذکور، پس جایز است که قبول نکند اون ضرر را تحمل بکند. لان الناس مسلطون علی امواله. شیخ انصار دارالله تمسک کرده به همین قاعده،
تباه کردن اموالش دیگه عیبی نداره.
بله دیگه، بله اموالش را از بین میبره به خاطر اینکه اون محظور را دچار نشد. از بین بردن دو دوره، یه وقت اسرافه، نه این اسراف نیست، این یه غرض و قلایی داره که مبتلا به ولایت حاکم جائر نشد، که برد مبتلا بشد اون حاکم جائر. حاکم جائر هم ممکنه چرا؟
خود روایات داریم که آقا این کارو قبول نمون، نه تمسک با تمسک به همون روایات، یعنی ضرر رو می‌خره. حالا یه خونه هم رفت یک کاری به مختلف نظامواله.
روایات در چه مسئله‌ای هست که در مسئله عدم قبول ولایت می‌فرمایید؟ عکسش هم هست، میگه میتونه قبول کنه. روایات مجوزه هم داریم، هم روایات مانعه داریم، هم روایات مجوزه داریم که قبول کن و برای شیعیان کمک کن.
اونش آره،
ولی یا ادله تقیه داریم. تقیه میگه که شما از باب تقیه میتونید مرتکب محرمات بشید. از ادله رفع اصرار داریم. این آقا الان میبینه که مستر دیگه، مالش از بین خواهد رفت. اون ادله در مقابل این ادله حرمت قبول ولایت میان اونا حاکم هستن، یه رفع استران میگه من مسترم الان. ادله تقیه، ازا بلغت تقیه دم فلا تقیته، این که الان کشتار دیگری نیست، میگه قبول میکنم، فوقش این است که ممکنه چند تا شلاقی به افراد بزنم، یه ظلم های اینطوری میکنم، ظلم پشتداری نمیکنم. خب و خودش هم میگه چرا این کار قبول کردی؟ میگه به خاطر اینکه اموالم از بین داره. در فرمون تقیه هستی. خب تمسک کردن ایشون در این مسئله به چیا و به این روایت الناس مسلطون علی اموالهم، میتونه قبول نکند و اون ضرر را چکار کند؟ آقا تحمل بکنه. باز مرحوم شیخ انصاری در بحث لزوم در عقود تمسک کردن به همین الناس مسلطون علی امواله. بعد از بیع آیا این مسئله خون بیع آیا لازمه یا لازم نیست؟ اجاره آیا عقد لازمه یا لازم نیست؟ اگر فرض فرمایید یه جای شک کردیم و اون آقا هم فسخ کرد، فرموده ما تمسک میکنیم که این عقد لازمه، فسخ او به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه الناس مسلطون علی امواله، ملک من شده بود دیگه، با بیع یا اجاره من مالک عین یا منفعت شده بودم. الناس مسلطون علی امواله میگه شما مسلطی، فسخ او به درد نمیخوره. مثلا اون که مالک نبود، فرض اینه که بیع تمام شد، اجاره محقق شد، الان اون آقا میگه فسخت و این آقا فسخش به درد نخوره. خب فسخش به درد نخوره، این معنیش همون لزومه دیگه. پس این عقد لازمه، هر جایی که شک کردیم عقدی لازم است یا لازم نیست، تمسک میکنیم به در عقود، البته ناقله، در عقودی که نقل ملکیت میشود. بعد از نقل ملکیت اگر شک کردیم، تمسک میکنیم به الناس مسلطون علی امواله و حکم میکنیم به لزوم عقد. مورد دیگر، اعراض از ملک. آیا انسان میتوند اعراض بکنه و یه ملکی را از ملکیت خودش خارج کند، یه مالی را از ملکیت خودش خارج کند یا نه؟ هرچندم بگه من اعراض کردم، فوقش این است که برای اونا مباح تصرف کند، اما اینکه از ملکیت این آقا خارج بشه، نه خارج نمیشه. برخی از فقها تمسک کردن به اینکه اعراض باعث میشد به که از ملکیت این آقا خارج بشه، تمسک کردن به همین حدیث الناس مسلطون علی امواله که از شؤون تسلیط این است که انسان بتوند اونا زائل بکنه، از شؤون تسلیط بر مال شمردن اعراض بکنه دونه زائل بکنه.
بعضی از این مثلا جات هستن یعنی چیمی صاحب مال مثلا قبل از مردیش کل مالش رو میبخشه به کسی دیگه حیبه میکنه یا مثلا اعراض بکنه وقتی اینا رو واقعا درست در طبق این قاعده زاهد که درست
مالش کن نداره دیگه. حالا روایتش رو خواهی میکنه انشاءالله. خب پس بنابراین موارد زیادی در فقه هست که به این قاعده تمسک شده، حتی در مسئله تصرف در اجزای خود انسان، اعضای خودش. مثلا فرق میتوند آیا یه کلیه‌ش رو بفروشد یا نمیتوند و امثال این موارد، باز تمسک میشود کرد به الناس مسلطون علی اموالهم از باب اینکه چون انسان چطور بر مالش تسلط دارد بر جسم خودش هم تسلط داره.
مال نیست
ولی اختصاص که داره، چون خواهیم گفت که این مخصوص فقط مال نیست، در حقوق هم میاد یه جایی که این حقشه دیگه، حق اختصاص داره. حق اختصاصشو میگه آقا این بالاخره این مال متعلق به منه دیگه، حق اختصاص داره، من این را منتقل میکنم این حق اختصاص به شما. یه جاهایی که حق داشت شما میتونستید به این تمسک کنید، چون گفتید که ما در مال که شارع آمد گفت مسلطونه در حق، حالا اولویت نگیم بگیم که همون منات هست دیگه، حق هم یک نوع سلطنته، حق هم یک نوع سلطنته، ملک بله سلطنت اقواس، اون سلطنت ضعیف هست، استناد شده. حالا اونا بحث خواهیم کرد که آیا در نفس این قاعده میاد نمیاد، بس فرمودید اون یه فرعیه باید بحث کرد. خب
توشی منظورم نیست، حتی همین ضررهای آقا من دستم رو بخوام زب کنم خود زنی هم میکنم.
خب
من به تو مجوز مایی و الله خلط رو آلا انواده.
خب شما
دلیل داریم که آقا برو جهاد، دلیل داریم که آقا دستت قد بشه برو جهاد امام حسین.
خب چه دلیل, خب چه دلیل بر حرمتش دارید؟ دستشو میخواد زخم میکنه. بله
اضرار به نفس اگر گناهان کبیره
نیست. نه اون ادله امانت هست. خب ما امانت میگه در گناه به کار نگیرید. حالا این کجاش گناه هست؟ کجا میگید گناه؟
مگه اضرار به نفس؟ من فکر میکنم
که اضرار به نفس از گناهانه. خب چه دلیله؟ خب باید اضرار به نفس دلیلش بیارید دیگه. باید البته بحث خواهیم کرد دیگه، باید بحث کنیم. در فرمودید
که از
سروات بسنه خریده فروش اجزای بدن طرف یک کلیه شو بفروشه. خب به هر حال یعنی البته بحثش را انشاءالله فی الجمله ما اشاره خواهیم کرد. غرض از این موارد، ذکر این موارد این بود که این قاعده در فقه اثر داره و فقهای ما به این تمسک کردن، این در ابواب مختلف هم تمسک کردن، در فرمانه در باب بی بود، در باب شرکت بود، در باب مزارعه بود، در ابواب مختلف دیگه ببینید که به این قاعده تمسک شده. حالا وارد میشیم به استدلال، به دلیل این قاعده. دو راه استدلال هست، اشاره میکنیم دیگه انشاءالله بحثش رو بذاریم برای فردا. یکی سنت و دیگری هم سیره. سنت هم حدیث نبوی معروف الناس مسلطون علی اموالهم، هم روایات دیگری که از ائمه اهل بیت علیهم السلام وارد شده، اونها را انشاءالله باید مطرح کنیم. و همچنین به مسئله سیره تمسک شده، حالا سیره عقلائیه و سیره متشرعه. الحمد لله رب العالمين.